یکی از مسائل چالش برانگیز حقوقی، دینی و اخلاقی مسئله سقط جنینه. اما فیلسوفان اخلاق چگونه با چنین مسئله مواجه میشن و اون رو حل میکنن؟ در این کارگاه با توجه به مقاله خانم جودیت جارویس تامسون در این باره گفتگو میکنیم. به نام خدا. این کارگاه هشتم فلسفه اخلاق ماست که در دهم اسفند ماه 1393 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. فلاسفه اخلاق چگونه یک مسئله رو حل میکنند عنوان این کارگاه هست که آقای حجت الاسلام و المسلمین علیرضا آل‌بویه به این موضوع پرداختند. آقای آل‌بویه در کنار دروس حوزوی دکترای معارف اسلامی رو از دانشگاه باقرالعلوم اخذ کردند. ترجمه کتاب مسائل اخلاقی نوشته مایک پالمر و مشارکت در ترجمه کتاب عناصر فلسفه اخلاق نوشته جیمز ریچلز از جمله آثار منتشر شده از ایشون. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند.
خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. کاری که خوب جوش خالصه شروع کردید و موقعی که شنیدم خیلی خوشحال شدم که یه عده از جوانها خالصه خودشون خوب جوش به این مباحث پرداختن و جلسه ای تشکیل دادن. خب پیر نشد خدمت عزیزان برسیم و در امشب این سعادت نصیب بنده شده که در خدمتتون هستم. بحثی که بنا شد دوایر دور رو مصده بشم این بود که چگونه فیلسوفان اخلاق مسئله اخلاقی رو حل میکنن که با یک مورد پژوهی اونم طریقه خانم تامسون در باره حل مسئله سقط جنین از منظر اخلاقی و شیوه استدلالی که ایشون در حقیقت به کار گرفته در اون مقاله معروفش که بعدا توضیح میدم. جناب غلامی در ایمیل بیزدن فرمودن مقدمه کوتاهی هم در رابطه با خود فلسفه اول، یه مقدمه خیلی بسیار کوتاه البته چون اگه خودش رو حالا باز کنه به بحث مفصلیه. در رابطه با فلسفه اخلاق و عزیزان میدونن که این بحث مورال فلسفی یا اتیکس که دو تا واژه ازش در فرهنگ غرب استفاده میشه، هم از کلمه مورال فلسفی استفاده میکنن که خب مشخص اصلا میشه فلسفه اخلاق، ولی یک لفظ دیگه داره به نام اتیکس که لفظ مشترکی است که هم به معنای فلسفه اخلاق به کار میره هم به معنای خود اخلاق و مباحث اخلاق پژوهی. لذا کتابی که من به انگلیسی رو مطالعه میکنم خب باید خیلی دقت کنن که اگر با واژه اتیکس برخورد کردن همه جا نمیشه به فلسفه اخلاق ترجمهش کرد. بحث فلسفه اخلاق اگه بخوایم توی یک عبارت کوتاه و گویا در حقیقت تعریفش بکنیم، این تعریفی که به دست دادن فکر می‌کنم خیلی گویاست. حتی یه تعریف کوتاهی اول برای خود فلسفه بگم، چون به ما میگن فلسفه رو تعریف کنید الان میمونه که فلسفه رو چجوری مرد فضای اسلامی که تعریف می‌کنن با یه مشکلی الان برخورد می‌کنه که جوان‌ها خود باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنن. اگه فلسفه اخلاق رو به این صورت تعریف کنیم فکر میکنم تعریف بویایی است و همه کس فهم فعالیت عقلانی درباره بنیادی ترین مسائل هستی. ما تو مسائل روزمره خودمون با یک سری مسائلی مواجهیم که این مسائل رو نمیشه با علوم تجربی حل و فصل کرد، از طریق آزمون و خطا حل و فصلش کرد، باید از طریق عقلانی اون رو حلش بکنیم. پس فلسفه یه فعالیت عقلانی نظریه خب اینجا تفسری یک اشکال به ذهن میزنه که فعالیت عقلانی نظری، خب ریاضی، منطق، اینها هم از فعالیت عقلانی نظری استفاده میکنن. یه قید میارن که اون دوتا رو بیرون کنن درباره بنیادی ترین مسائل هستی. یک سری مسائل اساسی برای ما وجود داره که علوم دیگر نمیتونن بهش بپردازن، از جمله حتی ریاضی و منطق. مثلا هم که آیا خدا وجود داره یا وجود نداره، آیا قیامتی در کار هست یا قیامتی در کار نیست، ما انسان ها چه جور موجوداتی هستیم، آیا همینطور که هم میبینیم همین موجود جسمانی هم، یا اینکه علاوه بر این موجود وجود جسمانی چیزی به نام روح و نفس هم وجود داره، و مسائلی از این دست. و یکی از مباحث اساسی ما در میان ما زندگی ما انسان ها هم بحث اخلاق. همه جا بحث از اخلاق مطرح میشه، از بد اخلاقی ها، از خوش اخلاقی ها. خب اگه تو اخلاق یکم تأمل بکنیم، خب اخلاق چه جور پدیده ایه؟ آیا واقعا یه پدیده واقعیه؟ ما یه وقتی میگیم راستگویی خوب است، مثل دیوار سفیدسته، دیوار سفیدست حبایی از عالم خارج میکنه. آیا راستگویی خوب است هم حبایی از عالم خارج میکنه؟ اینکه میگیم راستگویی خوب است، خوبه یعنی چی خودش؟ مباحثی از این دست که پس اخلاق رو میگم دو دسته تقسیم میکنه، یعنی دو شاخه اساسی داره، یه متا اتیکس که بهش کلیتیکال اتیکس و آنالیتیک اتیکس هم گفته میشه، فرا اخلاق، اخلاق نقدی یا اخلاق تحلیلی، که به مباحثی از این دست میپردازه که مفهوم خوب است، خوب یعنی چی، بد یعنی چی، باید و نباید یعنی چی، یعنی بحث مفهوم شناسیه. یک سری بحثاش بحثای علاوه به حضور شما هستی شناختی، اصلا آیا خوب واقعیت خارجی داره، واقعیت خارجی نداره، تو دسته عمده شدن. حالا نمیخوام تو مباحثش وارد شم، مباحثی از این دست، مباحث هم معنا شناختی داره، هم معرفت شناختی داره، هم مباحث هستی شناختی. و یک بخش دیگه که بخش مهمی هم هست، بحث اخلاق هنجاریه، نورمتیو اتیکس، درباره هنجارها، در رابطه با باید و نبایدها در حقیقت صحبت میکنه. خود نورمتیو اتیکس اخلاق هنجاری به دو دسته تقسیم میشه، یه بحث اخلاق هنجاری نظریه، یه بحث اخلاق هنجاری عملی. تو بحث اخلاق هنجاری نظری به دنبال به دست دادن ملاک و معیار ارزش‌های اخلاقی هست. اگه ما میخواییم بگیم راستگوی خوبه، طبقه چه ملاک و معیار راستگوی خوبه؟ ملاک میخواییم، معیار میخواییم. اگر بگیم دروغ بده، طبق چه ملاک و معیاری که اینجا آقا اردان نظریات بسیار متفاوتی در اینجا مطرحه، از وظیفه گرایی اخلاقی گرفته تا غایت گرایی اخلاقی و فضیلت گرایی یا اخلاق حق محور. اون عضو دیگه اخلاق هنجاری، اخلاق هنجاری عملی است. اخلاق هنجاری عملی تعریفی رو که برایش به دست میدن، اگر چه اینا که میگم یک اختلاف نظرهایی هست اینجا وجود داره، ادهی به دنبال این هستن که اون نظریات اخلاقی رو که مطرح کردن در موارد جزئی و خاص بیان چکار کنن؟ پیاده کنن. اگر فرض بفرمایید ما غایت‌گرا شدیم، اونم تو شاخه سودگراییش، تو یک مسئله مثل سقط جنین مثلا چجوری باید مسئله رو حل و فصل کنیم؟ چون وقتی ما یک نظریه رو در مقام عمل میخواییم پیاده کنیم، یک مشکلات و معضلاتی پیش میاد، در حقیقت به دنبال این هستن که این مشکلات و معضلات رو چکار کنن؟ حل بکنن. پس فلسفه اخلاق فعالیتی عقلانی درباره اخلاق، که اخلاق یکی از مسائل بنیادی برای ما انسان‌ها در زندگی روزمره مونه. دو شاخه عمده داره، اخلاق فرا اخلاق و اخلاق هنجاری. تو اخلاق هنجاری خودش دو شاخه داره، اخلاق هنجاری نظری، اخلاق هنجاری عملی. ما تو این قسمش هستیم، تو این بحث اخلاق هنجاری عملی به صورت یک مورد جزئی، که اونم بحث سقط جنینه، هم دیدگاه خانم تامسون رو با هم دیگه انشاءالله یک گفتگوی داشته باشیم. البته این نکته هم اینجا با سوپرانتز بگم که خانم تامسون این بحث اخلاق هنجاری عملی رو که ذکر کردم بر اساس نظری اخلاقی گفتم اونجا حل و فصل میشه، ولی برخی از افراد بدون اینکه یک نظریه ای رو در نظر بگیرن، سعی میکنن تو موارد جزئی مسئله اخلاقی رو چیکار کنن؟ حل و فصل کنن. از جمله خود خانم تامسون از این شیوه استفاده کرده، یعنی بر اساس یک نظریه نخواسته من یک مسئله موردی رو حل و فصل کنه، به یک شیوه خاصی که حالا شیوه خاصش رو با توضیحاتی که خدمت اعضام میگم مشخص میشه. حالا شبیه اون چیزی که با توجه به جواب اونم جواب طلبیه، شبیه اون چیزی که ما تو علم اصول علمای ما یک سری مسائل رو مطرح میکنن، وقتی تو فقه که میان اون اصول قواعد یادشون رفته، به صورت مورد همون مستقیم وارد میشن به استدلال و روایت ذکر میکنن و نقض و ابرام میکنن. اتفاقا هر توی مقاله‌ای داره اونجا تو مقدمه‌اش میگه نمیدونم چی چجوریه که وقتی تو اخلاق عملی میخوان وارد شن، ادعی بدون در نظر گرفتن نظریات اخلاقی مستقیم وارد مسئله میشه، و حالا که طبق نظریشون اول باید یک نظریه رو ساخته پرداخته کرد تو بحث اخلاق هنجاری نظری، وقتی میام تو بحث موردی که وارد میشیم بر اساس اون ملاک و معیاری که انتخاب کردیم بیایم حالا بگیم لازمه یه پیاده کردن این نظریه همون تو این مورد خاص چی میشه. ولی خانم تامسون هم از اون کسانیست که به این شیوه داخل بحث نشده. این مقدمه یه بحث، امیدوارم که طولانی نشده باشه. خانم تامسون عرضم به حضور شما در سال 1971 یه مقاله می نویسه در دفاع از فقد جنین. این تو اولین شماره اون مجله معروف Philosophy and Public Affairs، اولین شماره این مجله که 1971 منتشر شده، خانم تامسون این مقالهش در اون مجله به چاپ می رسه و مقالهش هم در حقیقت میشه گفت طبق گفته بعد از همون فیلسوفان اخلاق غرب تا سال 1985 بیشترین تجدید چاپ و بیشترین عرض به حضور شما استنادات و نقض و ابرام ها در رابطه با این مقاله خانم تامسون شده. این مقاله مقاله مطرحیه، یه سرچ اینترنتی هم تو این زمینه بکنید در واقع میبینید چقدر مقاله حال و هوش عرض به حضور شما، حدود 40 تا مقاله را حداقل تونستم جمع‌آوری بکنم تو در رابطه با خانم تامسون، و تو مجموعه مقالات بسیاری هم چاپ شده. یعنی وقتی مجموعه مقالاتی در رابطه با اخلاق عملی افراد اتیکس رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از پایه‌هاش مقاله خانم تامسون. تا قبل از خانم تامسون وقتی که استدلال می‌کردن در رابطه با درستی یا نادرستی سقط جنین، یک ریاضی رو در حقیقت مطرح می‌کردن مخالفان سقط جنین، می‌گفتن جنین انسان است، کشتن انسان بیگناه به لحاظ اخلاقی نادرست است، پس کشتن جنین که همون چه عبارت از سفت جنین به لحاظ اخلاقی نادرسته. این استدلالیه که مخالفان سفت جنین مطرح میکردن. اونایی که موافق سفت جنین بودن سعی میکردن یا در صغرا یا در کبرا چکار کنن، انقل بکنن، اشکال مطرح بکنن. از جمله یکی از افراد مطرح به نام خانم مری آن وارن، ایشون هم مطرح مقالات داره، کتابی تو این زمینه داره، ایشون میگه این حد وسطه تکرار نشده. یکی میگه شما جنین انسان، کشتن انسان نادرسته، انسان مقدمه اول با انسان مقدمه دوم به یه معنا نیست. انسان مقدمه اول به معنای انسان زیست شناختیه، انسان مقدمه دوم به معنای انسان اجتماعیه، و انسان اجتماعی رو تعبیر میذاره به نام شخص پرسن. میگه ما باید خلط مبحث نکنیم، یه کلمه هیومن داریم، انسان یه ارزم به شما لفظی داره به نام پرسن، شخص. انسان تو مقدمه دوم همون پرسنه، ولی انسان دو مقدمه اول همون هیومنه به معنای انسان زیست شناختی. و در بخواه میگم که اومد تو مقدمات اشکال میکنه. خانم تامسون گفته شما نه، چرا این دعواها رو میکنید شما؟ چرا هی دنبال این هستید که بگید مقدمه اول رو اشکال بکنید یا مقدمه دوم رو اشکال بکنید؟ حد وسط تکرار شده، حد وسط تکرار نشده. اصلا من خانم تامسون قبول میکنم که جنین از لحظه لقا پرسنه، شخصه. با این فرض اصلا بیاید بحث بکنیم با کسایی که در حقیقت مخالف سفت جنین هست، ما قبول میکنیم، میگم جنین شخص است، کشتن شخص به لحاظ اخلاقی نادرست است، ها حالا میخوایم ببینیم جواب درست در میاد یا نه با این فرض بیاییم بحث بکنیم. البته خود خانم تامسون معتقد که جنین لحل قبل از تولد، چند روز قبل از تولد شخص میشه، ولی هنگام لقاح شخص نیست، ولی میگه مماشات میکنیم با طرف مقابل. جنین از لحظه لقاح قبول میکنیم که شخصه، ولی باز اگه دو مقدمه قبول کنیم نتیجه عقیمه، این قیاس عقیمه، جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ از یه مثال استفاده میکنه و یه تقسیم بندی در حقیقت درباره عرضم به حضور شما سبت جنین جواز و عدم جوازش قائله. اول اون تقسیم بندی رو ذکر بکنم، بعد اون مثالش رو ذکر بکنم. خانم تامسون معتقده ما باید تفاوت قائل بشیم بین بارداری خواسته و بارداری ناخواسته. یه موقع مادر وقتی میخواد باردار بشه میخواد باردار بشه، یه موقع نمیخواد باردار بشه. حتی تو بارداری ناخواسته دو تا مصداق داره، یه اینکه خود خانم زن مادر به خاطر عرضت به حضور شما مشکلاتی داره بارداری رو نمیخواد و از وسائل جلوگیری از بارداری استفاده میکنه، یه مورد بارداری ناخواسته است. یه مورد اونی که به زن تجاوز میشه، اصلا در تجاوز به اون با زور تجاوزی میشه به زمین و نمیخواسته بارداری بشه ولی باردار میشه. این پس بارداری ناخواسته دو تا مورد داره، یکی اون زمانی که زن از وسایل جلوگیری بارداری استفاده میکنه، یکی مورد تجاوز به اون. در بارداری خواسته هم یک موقع هست جان جنین با جان مادر در تعارض میفته، یه موقع در تعارض نمیفته. اونجا اون موردی که جان مادر حیات جنین در تعارض با حیات مادر نیست، اینجا خانم تامسون قائله که حق نداره زن مرتکب سقط جنین بشه. چرا؟ میگه خودش میخواسته باردار بشه به خاطر همین جنینی که متولد شده، چون با خواست و اراده خود زن بوده حق به سقط جنین به هیچ وجه نداره، چون اون جنین حق پیدا میکنه با خواست و اراده کی؟ زن مادر. ولی اونجایی که در جان مادر در خطره، اینجا نمیخوام این بحث رو وارد شم چون خودش بحث مفصلی رو میطلبه. علی شیوه استدلال خانم تامسون آقا بعد اینکه میگم به یک شیوه تعلقه، اونجا میگه نه، مادر چون جانش در خطره اینجا حق سفت جنین رو، اگرچه بارداری خاص است، ولی حق سفت جنین رو داره. ما بحثمون رو متوجه کنیم توی یه بخش کلام خانم تامسون، اون بارداری ناخواسته. تو بارداری ناخواسته خانم تامسون معتقده چون زن نمیخواسته باردار بشه حق سقط جنین را داره. چرا از این مثال استفاده میکنه؟ میگه ببینید، شما فرض کنید شب خوابیدید، از خود شما مثلا وجدان خود شما را حاکم میگیره در حقیقت. میگه شما فرض کنید شب خوابیدید، یه دفعه صبح بلند میشید میبینید که در بیمارستان پشت به پشت یک ویلیون نواز مشهور خوابیدید. این تخت شما خوابیدید، اون تختم یه ویلیون نواز مشهور و یک سری دستگاه آویزونه، دستگاه آویزون کردن به کلیه های شما و به کلیه های ویلیون نواز، و این دستگاه ها هم عرضم به حضور شما کلیه های شما هم این جریان خون شما رو، خون شما رو آنالیز میکنه، هم خون و ویرون نواز. بیدار میشید رفت تعجب، پزشکا پرستارا دور شما واسطنن توضیح میدن، میگن ما هیچ تقصیری نداریم، ما بیگناه بیگناهیم، تیم پزشکی بیمارستان. این انجمن دوستداران موسیقی، شما دیشب در خواب بودید، شما رو از منزلتون رو بودن آوردن اینجا و ما رو مجبور کردن که جریان خون شما رو به این ویولون نواز وقت کنیم. چرا؟ چون با تحقیقاتی که کردن دیدن تنها کسی که کلی گروه خونیش به گروه خونی این ویولون نواز میخوره خون شماست و تصمیم گرفتن شما رو در خواب برا باید بیارن اینجا و ما رو مجبور کردن جریان خون شما رو وصل بکنیم به جریان خون این ویولون نواز. تا اینجا شما یک تقصیری بنده از اینجا شما مخیرید. خوب دقت کن از اینجا شما مخیرید یا برنشید برید، ولی یقین بکنید با رفتن شما این ویولون نواز خواهد مرد. یا اینکه 9 ماه دندون رو جیگر بذارید، بعد از 9 ماه این ویولون نواز خوب میشه، شما بالا میشید دنبال کارتون میرید، این ویولون نواز هم حیاتش رو چیکار کرده؟ به دست آورده. شما چیکار میکنید؟ بله، شما اگر ایثار بکنید 9 ماه بمونید یه لطف نیست در حق این ویولون نواز، تو این لطفش هیچ شکی خانم تامسون نداره، ولی آیا به لحاظ اخلاقی شما موظفید 9 ماه بمونید تو بیمارستان؟ چیکار میکنید؟ اگه میمونید اب نداره، در رابطه با خانمهای بندگان خدا هم این حکم رو بکنید. اگر شما 9 ماه حاضر نیستید بمونید، چجوری از یه خانومی که بار نمیخواسته بارداری بشه باردار بشه و باردار شده؟ این ماجرا هم که خانم تامسون به این شیوه به تصویر میکشه در حقیقت میخواد بگه شما نمیخواستید این ویولون نواز از جریان خون شما استفاده کنه، بل اجبار تو این موقعیت قرار بل اجبار تو این موقعیت چی شده؟ قرار گرفتید. چون به اجبار در این موقعیت قرار گرفتید چه باید کرد؟ شما چه باید بکنید؟ مادرم همینطور بارداری رو نمیخواسته، ولی بل اجبار به یک طریقی باردار شده. هر حکمی که اینجا میکنید اونجا هم بکنید. این مثال مبنای سیر بحث خانم تامسونه. تو لابلا سعی میکنه از مثالهای دیگری هم به تناسب استفاده بکنه. خب در اینجا میگه اشتباه نکنید، خیال نکنید که در اینجا تعارضی هست. خوب دقت کنید، بین حیات جنین و حق تصمیم گیری زن درباره بدنش. شما یه حیات جنین دارین، جنین دارین، حق حیات داره قانون میگه، ولی حق حیات داره. من معتقد شدم که جنین از لحظه لقا حق حیات داره، این جنین حق حیات داره، درست. از یه طرف دیگه مادر، زن، حق تصمیم گیری درباره بدنش داره. معتقد نیستم که این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه و بگید از یک طرف حق حیات، از یک طرف حق تصمیم گیری زن درباره بدنش، و اگر تعارض بین این دوتا شد مسلم حق حیات چیه؟ مقدمه درباره این که ما تصمیم گیری بکنیم درباره بدنمون. یه تعارضی در کار نیست تا یکی بگه اون حق حیات مقدمه. حرف سر اینه، درسته جنین حق حیات داره، خوب دقت کنید، جنین حق حیات داره، همونطور که ویولون نواز هم حق حیات داشت. من کسی شبهه داره که ویولون نواز حق حیات داره؟ نه، ویولون نواز هم حق حیات داره، ولی صحبت سر اینه که اگر جنین حق حیات داره، تا زمانی که، خوب دقت کنید، مادر حق استفاده از رحمش رو به جنین نداده باشه، اون جنین حق حیات داره، ولی حق استفاده از رحم مادر رو نداره. همونطوری که درسته ویولون نواز حق حیات داره، ولی آیا معنای حق حیات داشتنش اینه که از بدن شما، از کلیه شما استفاده کنه بدون اینکه شما این حق رو بهش داده باشید؟ نه. بله شما این حق رو بهش بدید، اون حق استفاده داره. ولی اگه این حق رو بهش نداده باشید چی؟ حق استفاده داره یا نداره؟ حق استفاده نداره. خب میگیم اینجا این ویولون نواز کشته میشه یا این جنین کشته میشه. میگه خب بیاییم در رابطه با کشتن یکم تأمل بکنیم ببینیم چه کشتنی به لحاظ اخلاقی مذمومه. اینجا از مثال عرضم به حضور شما، حالا ما مثال شکلات به دو برادر تعبیر میکنیم. میگه اگر دو تا برادر هستن، شما شکلات ها رو به صورت مساوی به این دو تا برادر میدید. اگر یه برادر بزرگتر یه برادر کوچکتر، اگر برادر بزرگتر تصرف بکنه در اون شکلات هایی که به برادر کوچکتر داده شده، اینجا ظلم کرده. چرا؟ شما به سویه نصف شکلات رو به برادر بزرگتر دارید، نسبی به برادر کوچکتر، پس برادر کوچکتر حقی نسبت به شکلات ها پیدا کرده. اگر برادر بزرگتر برادر کوچکتر را از حقش منع کنه، در حقیقت در حق او چه کرده؟ ظلم کرده و به لحاظ اخلاقی مذموم. ولی اگر شما بیایید تمام شکلات ها را بدید به برادر، خوب دقت کنید، بدید به برادر بزرگتر، برادر چه کسی نسبت به این شکلات حق پیدا کرده؟ برادر بزرگتر. اگر برادر بزرگتر ایثار بکنه یه مقدار از شکلات به برادر کوچکتر بده، هیچ عیبی نداره، کار خوبی کرده. ولی اگر هیچی بهش نده، جلوی این برادر بزرگی جلوی برادر کوچکتر هم به قول ما ها این عرض بزرگ شکلات ها رو بخوره و اونم همینطور نگاش بکنه، میشه برادر بزرگتر به لحاظ اخلاقی ذمش کرد، بگید چرا به برادر کوچکتر شکلات ندادی؟ نه. چرا؟ چون ظلمی در حق برادر کوچکتر ظلم نکرده، خود ظلم نکرده، بله اگر میداد کار خوبی کرده بود. تو همین توی بحث ما درسته که ویولون نواز حق حیات داره، ولی حق استفاده از کلیه شما رو بدون اجازه شما نداره، ولذا اگر کشته هم بشه، این کشتنش برفرض هم مستند به شما باشه، شما ظلمی نکردی، مثل همون مثال شکلاتی که خدمتتون عرض کردم، چون او حق حیات داره ولی حق استفاده از کلیه شما رو نداره. جنین هم همینطور، جنین حق حیات داره ولی حق استفاده از رحم مادر رو بدون اجازه مادر نداره. چرا؟ چون بارداری بارداری ناخواسته بود. ممکنه یه کسی بیاد اشکال بکنه که بین بارداری ناخواسته و تجاوز به عنف تفاوت هست، چون در تجاوز به عنف که انه زن هیچ اراده ای از خودش چیه؟ نداره. ولی در بارداری ناخواسته زن با اراده خودش تن به آمیزش میده، اگرچه با استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری نمیخواسته باردار بشه، ولی اگر تن به این آمیزش نمیداده باردار هم نمیشده، و کأنه این بارداری یک نوع بارداری خواسته است نه ناخواسته. خانم تامسون اینجا باز تایید میکنه با مثالهایی بگه نه، این بارداری هم بارداره ناخواسته است و جنین حق استفاده از رحم مادر را نداره. میگه شما فرض بفرمایید در خونه تون اگه باز بذارید، از یه مثال خیلی واضح شروع میکنه، بعد هی دوباره مثال چیکار میکنه؟ دقیق‌تر میکنه. میگه اگه شما در خونتون رو باز بذارید یا پنجره خونتون باز باشه، یک دزدی از پنجره بیا تو و شروع کنه به استراحت و یه چیزی هم برداره و هر چیزی هم از خونه شما استفاده کنه. میگم چرا اومدی در این کارو میکنی؟ میگه خود پنجره اتاق رو باز گذاشتی. آیا باز گذاشتن پنجره دلیل بر اینه که من صاحبخونه اجازه دادم به دیگری بیاد از خونه استفاده کنه؟ نه، همچین مضمونی رو نداره اصلا. میگه حالا شما فرض کنید اصلا درم باز نگذاشتید و این پنجره ها رو حفاظم کردید، این حفاظا دست بر قضا معیوب شده، یه عیبی پیدا کرده، یه کسی از این نفوذ از یه گوشه تونسته وارد بشه. شما میگه بابا حفاظم گذاشتم، حالا پیش میاد یه حفاظ چی میشه؟ ناقص میشه، معیوب میشه. نمیتونه بگه آقا چون معیوب شده شما، معیوب بودنش که تقصیر من نبوده دیگه، من حفاظ گذاشتم، علامت گذاشتم که آقا هیچ کسی حق ورود به خانه من را نداره. این مثالا رو میکنه، بعد یه مثال کاملا فرضی، چون مثالاش فرضیه، مثال خارجی هم نداره، ولی مثال مثاله، مطلبه میگیم در مثال مناقشه نیست، ممکنه پیش بیاد. میگه شما فرض بفرمایید یه گرده های نطفه‌ای، نطفه انسان‌هایی در این غبارهای هوایی پراکندن و اگر این گرده ها داخل خانه بشن یک جای لونه میکنن و نطفه انسانی چی میشه؟ شکل میگیره. شما به خاطر اینکه یه همچین اتفاقهایی نیفته و اینا حق حیاتی پیدا نکنن چند تا کار کردی؟ اولا اومدید این مبلاتون همه رو روکش کشیدید که منفذی چیزی وجود نداشته باشه که یه گرده بیاد یه گوشه لانه کنه و اونجا تبدیل به جنین انسانی بشه، یه کار. از طرف دیگه درزهای پنجره رو دقیق چیکار کردید؟ بستید، ولی با این حال یک گوشه از این ارزان به حضور شما حفاظها یه گوشه بده که یه گرده داخل شده و ارزان به حضور شما لونه کرده و تبدیل به جنین انسانی شده. شما میتونید بگید، کسی میتونه این صاحبخونه رو بگه تو خودت میخواستی که جنین انسانی در خانه خود تو چیکار بشه؟ شکل بگیره. میشه این رو موردی از خواست صاحب خونه تصور کرد؟ نه، نمیشه. اینو بگیم با خواست خودش جنینی در خانهش چیکار کرده؟ لونه کرده، ساخته و پرداخته شده. میگه مادر بنده خدا هم همینطور، جنین نمیره، بچه نمیخواسته، از وسائل روز برای جلوگیری از بارداری استفاده کرده، دست بر قضا یکی از اینها معیوب از آب در اومده. نمیشه گفت این بارداری بارداری خاص است. پس هیچ تفاوتی بین تجاوز به عنف و بارداری ناخواسته ناشی از جلوگیری از نقص در وسائل جلوگیری، نقص در وسائل جلوگیری از بارداری وجود نداره. پس خانم کامسون از یک سری مثالهای ملموسی که کنه و سعی میکنه وجدان اخلاقی شما رو بیدار بکنه سعی کرده استفاده بکنه، همش هم از مثال. مثالهای دیگه یه هم باز هست. مثلا فرض کنید، میگه شما فرض کنید شما تو تب بسیار شدیدی میسوزید، خوب شدن این ارزم به حضور پایین اومدن درجه تبتون یه عامل بیشتر نداره. این که یک هنرمند معروفی به نام هنری فوندا از اون ور دنیا با هواپیما پرواز بکنه بیاد این دست سردش رو بذاره رو پیشونی شما، به مجرد این دست سردش با پیشونی شما تماس بگیره، شما این تبتو چیه؟ یک دفعه کاهش پیدا میکنه و شما خوب میشید. شما حق حیات دارید، بله، ولی آیا حق تماس حقی به تماس دست سرد اون هنرمند هنرپیش معروف با سر شما، اون حق رو هم دارید. شما حق حیات دارید، ولی حقی به تماس دست سرد اون هم دارید یا ندارید این حق رو؟ پس حق لازمه حق حیات داشتن، لازمه حق حیات داشتن این نیست که ما دست در دازی بکنیم و دیگران رو مکلف بکنیم به اینکه کارهایی رو مجبورید شما انجام بدید. بله جنین هم حق حیات داره، ولی حق استفاده از رحم مادر رو نداره، مگر اینکه مادر این حق رو بهش داده باشه. حالا این بو و این میدان، حالا چند تا سوال رو براتون میخونم. به نظر شما آیا استدلال خانم تامسون بر مدعاش درسته؟ اگر واقعا جریان خون ویولون نواز رو به شما وصل میکردند، حاضر بودید 9 ماه در بیمارستان با او سر کنید تا بهبودی کامل خود را باز یابد؟ اگر این 9 ماه 9 سال طول میکشید چطور؟ 9 ماه 9 سال طول میکشید، حاضر بودید بمونی؟ اگر 9 ماه نه، بلکه 9 ساعت میشد. یه موقع زیادش میکنید، یه موقع کمش میکنید. شما رو بردن تو بیمارستان همه با همون مقدمه، یعنی 9 ساعت اینجا بمون، هم تو خوب میشه هم اون. آیا اینها تفاوتی میکنه تو جریان اخلاقی بحث یا نه؟ آیا تفاوتی میان ویولون نواز و شما و جنین و زن باردار مشاهده میکنید؟ این تفاوته چه جور تفاوتیه؟ آیا این که دیگران حق حیات دارند موجب توجه تکالیف اخلاقی به دیگران میشه؟ دیگران حق حیات دارند، باعث میشه ما هم تکالیفی نسبت به حق حیات اونها داشته باشیم؟ چه تکالیفی؟ مرز این تکالیف چیه؟ آیا روش خانم تامسون در بکارگیری مثالهایی به ظاهر غیر قابل مناقشه در اثبات مدعاش درسته؟ آیا روش بدیلی شما پیشنهاد میکنیم؟ حالا شما نیم ساعت بحث آزاد بخواستید چیز کنید رو همین ها نظر بدید، نمیدونم حالا به چه کیفیت بحث جمع کنم. این اصل بحث خانم تامسون شیوه است، همون که مشخص شد از استدلال. یک سری ممکنه مثالهایی که ذکر میکنه مثالهای واقعی باشه، یک سری مثالهاش کاملا مثالهای فرضیه، ولی همین که بگیم در مثال مناقشه نیست، باید اون مثالها هم اگه پیش بیاد مسئله از یه فرق نمیکنه. از شیوه تمثیل است ارزم باشم مثال زدن استفاده میکنه، ارزم مثالهایی که وجدان خفته شما رو بخواد چکار کنه؟ بیدار بکنه. میگه چون اینکه اینش مسلمه سازگاری در ارزم به حضور شما باورها و سازگاری در رفتارها، ما باید دوگان عمل نکنیم. همون جایی که میگه همونطور که اون میگه اونجا عمل میکنید، اینجا هم به شهر ایمان، اینجا هم به همون صورت است. چیز کنید از روش تمثیل استفاده میکنید مثال زدن. حالا امر الیکم.
خانم تامسون این استدلال رو مستند به شهود اخلاقی میکنه. خب الان مثلا ما بیایم مثلا یه نفر رو وصل کنیم به یه بچه، حالا موسیقی دان زیاد ایرانی ها و موسیقی دان ها خوب نیستن، به بچه به دختر بچه وصلش کنیم، بعد این 9 ساعت 9 ماه خیلی تفاوت میکنه. چون نگاه شهود اخلاقی ما روی 9 ساعت یه حکم میکنه، روی 9 ماه یه حکم دیگه میکنه، و باز روی 9 سال یه حکم دیگه میکنه. این تفاوت این معیاری که اینجا میخواد بگه چی میشه آخر؟ یعنی اون شهود اخلاقی ما معیار قرار میشه، هیچ نظریه ارائه نکرد دیگه،
نظریه ارائه نکرد،
به این شهود اخلاقی ما باید حکم کنه. این تفاوت پیدا میکنه این شهود اخلاقی ما، درسته؟ پس همینم این تغییر میکنه، حکم نمیکنه.
حالا دیگه با پاسخ این کلمه میخواهیم جواب بدم، یکی از راه ها استفاده کنیم. اگر این 9 ماه بشه 9 سال یا بشه
9 ساعت
تو بحث خود فسق جنین هم هست. اگر تصور بکنید یه مادری به جای 9 ماه میخواد 9 سال باردار بشه، یعنی میگم پزشکا میگن آقا بارداری تو 9 سال طول میکشه، تو باید 9 سال
اصلا مادر یک عمر درگیر میشه،
یه عمر درگیر میشه برفرض اونایی که میگن مخالف سخت جنین، نه این 9 سال رو زیر بارش میدن یا زیر بارش نمیدن.
گاهی وقتا
بله
گاهی وقتا زمان کمیتش هم مهم نیست، این کیفیت بارداری هم مهمه که باید مثلا تاغباز همیشه بخوابه جا نمیتونه بره،
اونم یه مسئله است. یه مسئله که تکون نمیخوره مادرم،
کیفیتش
مختلفه، یه موقع مادر اصلا تکون نمیخوره، یه موقع نه، که معمولا تو بارداری اینطوریه دیگه که مادر کارهای روزمره خودش رو انجام میده، هیچ مشکلی نداره. یعنی یکی از در حقیقت کسانی که از مثال استفاده میکنن باید به این مثالشون طالبان نهره به نهر با این مورد ما در تمام ویژگی ها تطبیق میکنه یا نه، چون یکی از راه های نفوذ یعنی نقد یکی از راه هاش میتونه این باشه که شما یه مثالی زدید، ما میگیم تفاوت هایی هست بین این مثال شما و این مثال مورد بحث ما سخت جنین. یک تفاوت همین تفاوته که فرض بفرمایید شما تو بیمارستان 9 ماه باید بخوابید، ولی مادر غالبا اینطوریه، مادر به زندگی روزمره شو میکنه ادامه میده، پس تفاوت هست بین مثال بیرون نواز و مثال جنین و مادر، مگر اینکه دوباره بیاد یک طرف اون مثال رو چیکار کنه، دستکاری کنه. یکی از تفاوت هاست
به نظرم یه سه که تو این قضیه 9 ساعت و 9 ماه و 9 ساعت سوال اصلی اینه که چه عاملی باعث میشه که لطف تبدیل به حق برای تکلیف برای دیگری بشه، به حق بیاره بگردنید. ظاهرن این کمیت زمانی هیچ تأثیری توی تبدیل لطف به تکلیف و حق و این حرفا نداره،
این تفاوت زمان فهم نمیکنه ظاهرن. یک نکته هم از حالا اینم بگم تو پرانتز، یکی از این مخالفان سخت جنین به این مقاله میگه که من اولین بار که همون سالها که مقاله خانم تامسون چون خیلی مورد بحث قرار گرفته، چون اولین بار که آدم میشنوه یه مقداری شاید نمیدونم شما شوکه شدید یا نه، یه لحظه آدم جا میخوره که عجب ما حاضر 9 ماه بمونیم، پس اگه حاضری برو به مادرم بگو 9 ماه بعد خدا چیز یکی از مخالفین سخت جنین میگه که من اولین باری که این بحث خانم تامسون شده از یک گفتگوی رادیویی بود تو ماشین داشتم گوش میکردم این بحث رو، که یه دفعه شوکه شدم به خاطر اینکه تصادف نکردم و ماشین رو زدم کنار، یعنی در حال یه دفعه جا میخوره که بحث رو بشنوه. ما پیازدار بشه این رو کم کردیم، اگر پیازدار بشه که باید زیاد کنه با حرارت و با عبارت پردازی اون کنار صحبت بکنه خیلی جا میخورم فکر میکنم، برای اولین بار البته، ولی آدم ها یه کمی فکر میکنه کم کم میبینه نه میشه عرضم به حضور شما یه پاسخ هایی داد. خب
من به نظرم میرسیم که نکته مهم خانم تامسون اون مثال دیالونیستش نیست، مثال شکلات هست که میخواد بگه این حق نداره،
دقیق‌ترش میکنه،
دقیق‌تر میشه اونجا.
بله بله.
اشکالی که آیت میکنن وارد نمیشه به اون سوال شکلات،
در حقیقت میخواد
بگه یعنی اونجا شهود رو بازی میگیره ولی اونجا داره از حق حرف میزنه.
احسن شما اگر حق حیات دارید دیگران نباید در خدمت شما باشند، دقت میکنید؟ خب
اون مسئله حقوقی میشه، مسئله اخلاقی میشه، بس همه ما اینجا حکم میکنیم که این کاری که الان من 9 دقیقه خب بهم یه سلام بس بشه میتونم یه دختر بچه نجات بدم، اگه این کارو قطع کنم شما خب این کار غیر اخلاقی کردم یا نمیگید غیر اخلاقی کردم، همه نگاه میکنم میگن غیر اخلاقی دیگه، حکم میگه الان خودمون وجدان خودمون وقتی شهود رو چی میکنه شهود اخلاقی رو معیار قرار میده وجدان خودمون چی حکم
میکنه؟ ببینید تو شکلات اون پرمه اون برادر بزرگر که شکلات رو میخورد آف و اون با یک
نگاه میکرد
ولی آره ظلمی هم اون برادر بزرگر به برادر کوچیکه کرده، ظلم کرده، اگر نکنه ظلم کرده
اونجا نه.
شما تو همین مورد که مثلا 9 ساعت اصلا 9 دقیقه زو اگر نکنه ظلم کرده،
ولی سرزنش اخلاقی بشه
اینی که الان ما میکنیم
اگر بکنه کار خیلی خوبی کرده،
نه اگه این کار نکنه سرزنش اخلاقی میشه، نه به خاطر اینکه ظلم کرده،
به خاطر اینکه
بی‌انصافی کرده، به خاطر اینکه دل کسی رو سوزونده، همین چیزی
شما اجازه نمیدید،
ظلم نیست،
خب دیگه
شاید همین که فر رو دید چه شاید خواهید مبانه قبلش مشخص بشه که ما مثلا خامل نظر امر الهی هستیم اینکه من مستقیم رو خودمون این اسم رو بشه رو فرمیدیم همسی بسر خوابش بیر قیاس مثلا
ویولونیست و فرد، حالا چی؟ میتونه قطع کنه یا نه؟ ولی قطع کردنش اینجا میشه غیر اخلاقی، چون اخلاق برای وجودش نیاز اجتماعه و اگه این کار بکنه اخلاق از بین میره.
آخیشون فرض رو میذاره رو دو نفر، این هم چیزه دیگه.
این میشه جواب اون سوال آخر که گفته بود تکلیف برای
حق اخلاق. فرض رو میذاره رو دو نفر، میگه آقا ما دو تا هستیم. حالا یکی اگه جنسشون هم مخالف باشه دیگه بعضیستن دیگه
اون ظلم به نفس میشه
من این رو دو نفر میشه حالا چند رو بیاد آدم هستم ممکنه مخالف بودیم این چیز فرض رو دو نفر نیست فرض رو میشه اصلاحه داره بیدا میکنه ولی قیدش بذاره بگه اگه باعث انقضاء نفس شد مثلا
خب اون مورد وقتی خاص میشه یک اقتضاعات خاص هم پیدا میکنه.
این بیشتر جواب همون سوال آخری بود، تکلیف هم حیات دیگران چه تکلیفی داریم؟
خب
حداقلش ادامه بقای نسل دیگه، این حداقل تکلیفی که میشه داشت نسبت به دیگران بقای نسل.
اگر کجا من بتونم بفهمم. حالا
ما فرض رو
میبریم روی
این جریان که بقای نسل مثلا متوقف بر این جریان نیست. این مثال رو جوری در حقیقت ترسیم میکنیم که شباهت ها تا اونجا که میتونه زیاد بشه، نه شباهت ها کم بشه.
موضوع تغییر میکنه اصلا.
بله حکم اخلاقی در رابطه با حضرت حوا نیست که بچه بکنیم.
حتی مثال
داره
که
ما
از بین بردن موضوع برای اخلاق عمل غیر اخلاقی باشیم. ما متعهدیم که موضوعات اخلاقی رو نگه داریم. موضوع ایشون اول اینکه ما اثبات کنیم که اخلاق مبتنی بر جمع میتونه اثبات نشه، درسته؟ این یه پیشفرض شما. این پیشفرض ما داشته باشیم اخلاق مبتنی بر وجود جامعه است، وجود بر دیگری برای موضوع یافتن. از کجا چی گفته که
نگردانستان
رو نگه داشته؟ موضوع هم بالکل تغییر میکنه. یه جا در واقع بحث سره نجات یه شخصه، یه جا بحث سره نجات نوع بشریه. اینجا خیلی
نه 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 اخلاق ازدواج که از نه ازدواج اخلاقی هست نه حالا یه بحث دیگه دنبال
کنه اخلاقی هست.
حالا ما فرض بکنیم که این مشکل به وجود نمیاد و این فرض فعلا صحبت بکنیم، این که فرض خانم تامسون صحبت بکنیم این مشکلات موردی نیست.
ببخشید شما فرمودید که اون خانم میتونه به زندگی روزمرهش ادامه بده ولی خب اون شخص مجبوره توی اتاقی حبس بمونه. از این جهت مثلا دیدیم که مثلا این سختیاش کمتره، ولی از جهات دیگه خب یه خانوم برای مثلا فرزنددار شدن مشکلاتش مضاعف هم هست. اینکه بعد از اینکه این بچه به دنیا میاد مسئولیت شیردهی رو داره، مسئولیت رسیدگی به اینه داره و مهمتر از همه اینا مسئولیت معنویی که بود اوتش میاد. اینها باید همش لحاظ بشه، علاوه این که ممکنه ضعف فیزیکی و بدنی براش بیاره. و خدمتتون عرض کنم که اون اسخای میکنم درد زایمان هم مسئله‌ای که خیلی خانوما
بهش
نگرانن.
خب دیگه
خب اینها این چهار تا مورد بود به نظر
من. این تفاوت
یعنی سنگین‌تره، این
سنگین‌تره یکی از اون.
چیزی که ذهنم میاد اینه که اگر ناخواسته باشه صرف غیر اخلاقی نیست، مگر اینکه خود اون فرد رسونه کارش غیر اخلاقی. یعنی به صورت پیشفرض غیر اخلاقی نیست چون که ناخواسته بوده، مگر اینکه اون خود اون فرد رسونه کارش غیر اخلاقی. یعنی قضاوت رو کاملا باید برگردیم به موقعیت و بهترین کسی که میتونه قضاوت کنه در موقعیت خود فردیه که تصمیم گیرنده
است. نه اخلاق رو شخصی میکنید شما خیلی. یعنی من باید فکر
اخلاق در اصل یعنی اون قسمتیش که شخصی نیست، اون قسمتیه که
ما فرض بکنید اون طرف اون خانم یه چیزیه که میخواد حسای شخصی رو بذاره کنار، باید ببینید عقل آدمی چه حکم میکنه.
قبلش این قسمتی که گفتیم چون غیر ناخواسته بوده از قبل نمیتونیم چون ناخواسته بوده خود به خود از سیتی به نظر من اجتماعی میاد بیرون یعنی کاملا میدونه اوتی هیته شخصی این قضاوت شخصیه که اونجا تعیین میکنه که این هم اخلاقی هست یا نه وقتی از اون هیته حوزه اجتماعی آمد وارد هیته شخصی شد حالا اونجا خود فرد بهترین قضاوت کننده است متناسب با شرایطی که خودش داره و حالا فرزند اون موضوع چجور تشکیل شده میزان مثلا مقصر بودن خودش هم باز اون خودشه که میگه
با این فرد ولی به حس شخصی شما تناسب میکنید اون چه فرقی میکنه بین بارداری یا خواسته و ناخواسته
نه اگر خواسته باشه اینجا
اول خواسته بعد حالا پشیمون شده میدونه براش مشکلاتی داره
این بس میکنم وقتی که کاملا ناخواسته بوده اگر خودش خواسته من شخص سالش میتونم قضاوت کنم بگم آقا شما یه مسئولیت رو قبول کرد که باید از پسش برد بید شما تزدیه گفتی که میخوایید بازار بشی پس باید از پسش برد بید و تا آخر ادامه دارم
اگر اون حسی که شما میگید اونجا تو کار اومد حس دیگه
اونجا اولویت با
چه فرق میکنه
اصلا میگیم باشن بذار کنار
ببینید یا حس طرف رو ببینید یا حس طرف رو بهش احترام قائلی یا بهش احترام قائل نیست اگر حس طرف رو بهش احترام قائلی نباید فرقی بین بارداری و خواسته و ناخواسته رو کنه هر وقت این حسش و بهش عرضم به حضور شما بهش نهیب زد طبقش عمل میکنه ولی اگر حس بنا شد ارزان دوستو میخوام میگم که فرقی نباید تو دوتا مورد داشته باشه
این دو تا موردش فرق داره یه وقت هست که ما این بارداری مادر خواسته است وقتی بارداری خواسته است یعنی من قبول هست یه مسئولیت رو قبول کردم پس وقتی من تعهد میدم به لحاظ اخلاقی ملزمم به انجام اون تعهد حتی اگر حس من مخالف اون تعهدم باشه پس اینجا حس هست و تعهدم هست ولی اینجا تعهده که اولویت داره اما وقتی که تعهدی بر من نیست اینجا دو تا فاکتور داره یه فاکتور تعهد و یه فاکتور حس اخلاقی هستی که این شهود اخلاقی که من باش مواجهم اگر تعهد نبود من میگم از قضاوت شخص سالسی که من باشم بخوام از اون مادر قضاوت کنم این از هیته اختیار من میاد بیرون چون اون فرد تعهدی نداره که من بخوام راجع به تعهدش قضاوت کنم این میاد از هیته تعهد میاد بیرون میرسه به حس شخصی اینجا فقط یه فاکتوره اون کسی که میتونه قضاوت کنه و بهترین قاضی در اون موقعیت خود اون ماره که متناسب با شرایطش
ببینید شما وقتی که میگید بارداری ناخواسته بارداری ناخواسته میگید تعهدی ایجاد نمیکنه خب مادر طبق این جریان کلی اون زن تعهدی برام ایجاد نمیکنه اونجا هم گفتیم که اگر ارزان شما خودش به هر دلیلی یعنی اجباره که در کار نیست اگه طرف خواست بگه من بچه رو میخوام ادامه میده نوزش که مشکلی نداره اصلا تو اینجا هیچ مسئله نیست فقط اونجا میخواد ببینیم آیا این ارزندشان هم داره امر اخلاقی دائر مدار خاص و اراده ماست اگر ما هر جا که میخواییم اخلاقی عمل بکنیم قبلش باید خاصی در کار باشه به صورت که من اگر یه چیزی نمیخواستم نسبت بهش تکلیفی هم ندارم اگر اینطوری باشه هم دائر مدار الان لابدش دیگه دونیم ندارم میگیم ببینید بچه هایی که به دنیا میان نسبت به پدر مادر تکلیفی دارن که تکلیف اخلاقی دارن یا ندارن دارن بچه ها میخواستن که بیان به دنیا
لزومن این تعهد لحظه ای نیست تعهد میتونه در بازی زمانی شکل بگیره
نه میدونم نه ببینید بچه میتونه بگه که ما که نمیخواستیم بابا که راضی نکردیم ما رو بیاریم بابا زور ما رو آوردی
بابتون خدماتی گرفته تعهد براش ایجاد بابتون خدماتی گرفته تعهد براش
ایجاد اون میزان خدمات میده ولی بعد از اون خدماتی میدیم خیلی بیشتر از اون میزان خدمات گرفته
خب از ذات اخلاقی کسی
یعنی واقعا تو خودت خدمات از خدمات نبود فرض بفرمایید خدمات نبود بچه‌ای که دیگه بزرگ کرده بود ولی آیا واقعا اون بچه‌ها احساس
غیر نگاه دینی بله هیچ تعهدی
نداره
شما در اون نگاه دینی رو چرا حالا میگم غیر نگاه دینی هیچ تعهدی نداره طرف این اگه خدا بارش نکنه که آقا به پدر مادر ولو این که هیچ کاری هم برات نکردن چه تعهدی داره میگه این کاری برای من نکرده میخوام تو هکل استفاده تعهد وجدانی
که قرارداد نوعی وقت هست قرارداد مثلا همون جریان بازار شدن ما
آگاهی داریم که وارد یک قرارداد شدیم، حالا ما قراردادش نوشته باشه یا نوشته باشه، نقض این قرارداد، قراردادی که خودمون خواسته انجامش دادیم، کار غیر اخلاقیه. حالا این جریان بچه و پدرم وقتی ما توی خانواده زندگی میکنیم یه قرارداد نانوشته است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگه یه سری تعهدات دارن. حالا من باز اینم قرارداد نوشته ای نیست، ولی این توی بازه زمانی که ما داریم زندگی میکنیم به این تعهد داریم تن میدیم. اگر برخلافش عمل کنیم این تعهد رو زیر پا گذاشتیم، باز این یه تعهده هست. من میگم توی این قضیه که ناخواسته بارداری ناخواسته صرفاً و صرفاً وجدان اخلاقی خود مادری که میتونه بهترین قضاوت کننده باشه که آیا این سخت جنین اخلاقی هست یا نه، که انتا شرط یعنی انتا فاکتور میتونه تاثیرگذار باشه که آیا یه سخت جنین اخلاقی هست یا نه. و بهترین قضاوت کننده کسی که خودش درگیر این مسئله است، چون اصلا بحث تعهدی خارج شده، ما تعهدی نداریم اینجا، صرفاً وجدان اخلاقی خودمون حس اخلاقی بود.
خب ببخشید
به نقطه فرد رو برای میگیرید که کسی میخواد از بیرون قضاوت بکنه، بعد میگید که خب چون این دخیل بوده و تعهدی هم در کار نیست، حس شخصی خودش مهمتر از همه چیه و او برترین قاضیست و خب با وجود او دیگه کسی حق قضاوت نداره. اصلا به نظر من بحث سر این حرفا نیست، بحث سر اینه که اکثر موارد کسایی هستن که خودشون حتی حسی هم که دارن بهش نمیتونن اعتماد کنن و میخوان از یه نفر دیگه تایید بگیرن، یه نفر قضاوت یه نفر دیگه رو احتیاج دارن، میان سراغ آدم و میگن چیکار کنی. نمیشه بگیم که آقا برو هم حس خودت عمل کن هر چی هست. اون میگه که من اعتماد ندارم، میخوام حرفت رو بشنوم. اون وقت بحث سر اینجاست که حالا که میخوایم قضاوت کنیم بر چه اساس و مبنای قضاوت کنیم.
من
خب
من مثلا به عنوان
کسی
که به من رجوع شده که آقا نظر شما چیه، من خب نظر شما مطرحم، اون موقع نمیگم اگر من جای تو بودم سعی کنم من میگم داده ها رو ازش میگیرم، میگم شرایط خودت، شرایطی که باردار شدی،
همین
شرایط
ازش میگیرم
و خودمو تنها کاری که من میتونم انجام بدم اینه خودمو در اون شرایط قرار میدم و میگم آقا بر اساس وجدان اخلاقی که من دارم، من اگر در جای شما بودم این کار انجام میدم. حالا باز این یه حکم قطعی نیست، این شما اگر از من نظر میخواید، من اگر در جای شما بودم این کار انجام میدم.
کار فلسفه اخلاق همینه، همینجا اون که همیشه خودش نباید سخت جنین براش مورد بشه. خب بیان مرد سخت جنین نمیخواد بکنه که از اینکه بخواد
میتونه فیلم تو
اخلاقی دیگه که مسائل اخلاقی رو جواب
میده. لزوماً مسائل اخلاقی نمیشه، یعنی استدلال عقلی نیست، روشن کردن داده ها و فاکتورها و خروجی های احتمالی و از این طریق ما داریم به اون فرد یه شهود اخلاقی میدیم که با استفاده از این شهود اخلاقی بتونه خودش قضاوت اخلاقی داشته باشه. یکی از کارهای فیلسوفه هم میگه با استدلالهای شهودی میگه مثلا داده های اخلاقی تو من بده تحت چه شرایطی بازار شده، مثلا میگه فلان شرط انت داده میگه، بعد عواقب تصمیم هایی که ما میگیم، من میگم اگر سرجن کنی همچین عواقبی داره، اگر نکنی مثلا عواقب این داده ها رو میدیم. از این طریق ما داریم به اون کمک میکنیم که شهود اخلاقیش به قول استاد این شهود اخلاقیش شکوفا بشه، باز بشه، از پرده بیاد بیرون. تمام کاری که من میتونم بکنم برای همچین کسی اگر تعهدی داشته باشه اینی که از طریق شهودهای اخلاقی که میتونم بهش نشون بدم بهش کمک کنم. ولی باز هم من میگم اصل یعنی قضاوت کننده اصل میگم خب اون فرد چون تعهدی نیست و فقط وجدان اخلاقی که میتونه بهترین قضاوت باشه.
استاد یه مسئله دیگه هم اینجا ما همون رفتیم روی موضوعی که موردی که یه خانومی مثلا حالا از طریق خیلی مشروع مثلا اینجوری یا ناخواسته بوده توی یه ارتباط طبیعی این باردار شده، ولی حواسمون نیست مثلا یه بوده قضیه هم اون تجاوز به عنفست یا یه مورد قضیه دیگه بارداری نامشروع. بعد اینجا یه چیز دیگه برای این خانوم مثلا تو جوامع سنتی و مذهبی تحمیله، اون فشار اجتماعی و روحی روانی که این خانم باید تحمل کنه، یه وقتایی بعضی خانم ها رو به جای میرسونه که خودکشی میکنن. این موضوع هم
جامعه سنتی باید بندازه
دیگه. اتفاقا علمای شیعه
جامعه سنتی ما
اتفاقا
دعاده هاییه که متنگیر از فرق به فرق تغییر داشته باشه. مثلا یه فرقی هست به لحاظ مالی امکانات مالی کامل داره. یه فردی هست گریم خودش هم میتونه عذاب بکشه بیرون. واقعا از نظر اخلاق بین این دوتا فرق هست. خود اون فردی که میتونه تشخیص بده آیا قابلیت برابر از پس مسئولیتی که میخواد بگیره میتونیم مسئولیت رو انجام بده یا نه. اینا میتونه یکی از داده ها باشه. بازی این دادا رو بزن خیلی بازه چه خیلی
بازه شما یعنی کلن طرفدار شخصی گرایی هستین؟
اگر تعبود نباشه ما اون که قضاوت شخصی وجدانش حالا که در درمون وجدان اون فرد چه میگذره من که خبر ندارم برای نمیگم شما بده وجدان خود بگیم
نه بالاخره ما باید یه معیار رو قبول کنیم بالاخره یه باید همه جا شخصی نیست
وقتیه که ما بگیم تعهد
نه اخلاق موقعیت نسبی
که تعهد نداریم ما وقتی که تعهد داریم باید بر اساسش عمل کنیم حالا این تعهدات بر اساس چیه؟ یکی ممکنه بگه تعهد بر اساس امر الهی یکی ممکنه بگه بر اساس عقل یکی ممکنه حالا نمیگم بس اینکه این تعهد مبناش چیه اون یه بسه اون بسی که نسبی گرایی اینه که آیا این مبنای ما یه مبنای دلبخواهیه مبنای تعهد اگه دلبخواهی باشه میشه نسبی انگاری که شما رو ولی اگه تعهد رسم اینه که اصلا تعهدی نباشه
همون الزام به تعهد هم
که
جایی که الزام به تعهده
هم الزام
به تعهد
های
اخلاقی
نه اصلا کار به چیز نیست من بگم این مبنای تعهد بزنیم کنار من بگم اینجا الان تعهدی نیست وقت تعهدی نیست اینجا وجدان اخلاقی و اینکه تو وجدان اخلاقی بود چه میگذره من از بیرون نمیتونم نتیجه گیری بکنم
یعنی شما فهمید ما یه شرط عادی داریم که مثلا حکم اخلاقیش حالا بنابر اون نظریه که ما پذیرفتیم مشخصه ولی یه موقعیت‌های ویژه داریم که اونجا دیگه حکم اخلاقی با در واقع اون شرط عادی تفاوت پیدا می‌کنه.
سپس شما بحث اصلی هم به نوعی روش شناسی بحث‌های اون فلسفه اخلاق همیشه بر من سوال بوده که بچه این که حالا تو این بحث فلسفه اخلاق زیاد مشاهده میشه که میان یه چند تا مثال میزنم بعضن هم مثال های خیلی فرضی یا دور از واقعیت خارج بعد بر مبنای اون مثال ها میان قاعد استخراج میکنن و چه اعتبار این چطور میتونن بهش اعتبار ببخشن این نحوه استدلال رو حالا اشاره هم کردن حالا ما تو فقهم این نحوه استدلال هم میگیم بهش قیاس و هیچ بچه اعتباری براش قاعد نمیشن ولی حالا این یکی سوال چون حالا خود همین مبنا هم اگه بخوام روی این مثال رو بحث کنیم خب اشاره فرمودید که خانم تامسون تو بحث عدم تعارض با جان مادر سفت جنین رو قاعدن که حق نداره مادر این کار رو انجام بده. تو وقتی که
حق تعیان جنین اگر تو بارداری خواسته اگر حق تعیان جنین با حق مادر در تعارض بوده با مثال هایی قشنگ اینجا میندازه که مادر حق چیز داره بارداری خواسته است
بارداری خواسته
اینه که
جان مادر هم تعارضی نداره
نداره نه
خب همینجا میشه ما مثال هایی بزنیم مثلا همون بحث مهمان اومدن همین بگیم خب اولش فکر میکرده مهمان کمازاری مهمان اومده فرزن تو خونه مدتی سوک ناگزی بدیده نه این خلاف توقع اولیش بوده خیلی داره اذیت میشه خب میتونه اینجا مثلا من فکر
آزارش اگه به حیاتش ضربه بزنه میتونه ولی به حیاتش ضربه نزنه میگه نه
حالا میشه مثلا رو پیچیده کرد خلاصه بعد ازش قاعد استخراج کرد سواله یه بحث دیگه هم این که حالا ما متمرکز بشیم از منظر اون بیاد و نیست یا حالا تو مثلای مختلف اون برادر کوچیکم یا فعلا بررسی کنیم که آیا مثلا اگه ما جای اون بیاد و نیستم بودیم قائل بودیم که اون عمل کردش اخلاقیه اگه فرضاً اون وسایل خونرسانی به منو قطع کنه اگه قاعده زرین و بنوان هستی که حالا مشترک بین من خاطر مختلف بپذیریم خب اینجا به راحتی نمیشه فرق کرد که نه اون عمل کردش کاملا این حرفا داره که اون وسایل رو قطع کنه
باید بمونه نه
حالا نه ماه بعده
حتی نه ساعت رو باید بمونه
اینم یک سوال و این بحثه این که حالا خودشون اشاره نکردن خانم تامسون که کدوم یکی از اون مکاتب اخلاق هنجاری نظری رو اختیار میکنن ولی حالا خودتون رو حساب بحثشون به گمانتون که کدوم یکی از مکاتبایشون حالا من هرچی فکر میکنم
تو این مقاله مشهورش هیچ رگه ای توش نیست اصلا
که بشه تشخیص داد مثلا خانم مثلا وارن تو مقالهش تصریح میکنه سودگراست، ولی تو این مقاله در دفاع از یعنی نشیش رأی از این که طبق چه نظریه پیش میاد اصلا نیست، فقط از طریق مثال همش. یعنی حالا من چند تا مثال دیگه اش هم نگفتم، از مثلا همونجوری که در تعارض با جان مادره اونجا از یه دو سه تا مثال در حقیقت، چون اینجا دو تا بحث رو پیش میکشه، یکی شخص ثالث، یکی خود مادر. آیا شخص ثالث حق داره بیاد به خاطر نجات جان مادر جنین رو نابود کنه یا نه؟ یه مسئله است. اینکه خود مادر در دفاع از شخص آیا میتونه جنینش رو نابود کنه یا نه، اونجا با دو سه تا مثال همش مثاله، رأیاش پیدا نمیشه. ببینید مثالش رو هم بگه عزیزانم گفتن، ببینید ما مثال نمیشه عرضم به حضور شما، یک چیز رو ثابت کرد یا ثابت نکرد، مگر از این طریق بخواییم شهود طرف شهود اخلاقیش رو بیدار کنیم، یعنی طرف یک جوری که عرضم به حضور شما به باورش بیاد که من شهود میکنم دوتا فرق نمیکنه، ولی فی نفسه با مثال نمیشه مسئله رو حل کرد، چون وقتی طرف مثال میزنه من بر مقابل شما مثالهایی زدن ادهی اومدن یا شما این مثال رو میزنی، طرف اومده مثلا میگه خب فرض بکنید شما با مثال میخواد حل بکنه، میگه شما فرض بکنید یک دانشمندی هستید تمام عمرتون رو گذاشتید برای یک ارزم دو جمعه تحقیقات دریایی، تمام پولتون رو بی ده سال بیس سال پول جمع کردید و یک کشتی فراهم شده و شما تمام تجهیزات علمیتون رو داخل این کشتی گذاشتید، میرید وسط دریا و یه دفعه دریا طوفانی میشه، همه چی رو به نابودی، شما تمام وسایل رو جمع کردید گذاشتید توی قایقی، از اون طرف میبینید یه بچه همینجا هست، شما اینجا میمونید که چی کار بکنم؟ آیا عرضم به حضور شما این بچه رو مثلا تو قایق نگه دارم یا اینکه تمام این لوازم رو عرضم به حضور شما چه بردم تو دریا و تمام زندگیتون به هدر؟ یه شما باشید شما چی کار میکنید؟ بذار خیلی دقیق من خیلی خلاصه دیگه ذکر کردم براتون، یه چیکار میکنید شما؟ شما جون یه انسان براتون مهمه یا تحقیقاتتون؟ به تمام عمرتون هم گذاشتید رو اینجا، شما همه رو میدید یعنی یه بابای جون انسان مهمه، دقیق میکنید؟ شما اون مثال رو میزنید، این هم این مثال مثال اگر
این مثال درست خیلی
مقابل تانسون، در مقابل تانسون میگه جون انسان مهمه، وقتی جون انسان شما که میگید مو انسانه، شما که میگید شخصه، درست میکنه هم با دقیقترش هم میکنه تصویر نه ما و اینها هم مطرح میکنه، میگه یعنی شما مثلا شما فرض بفرمایید این خواهی هم میگه میگه شما فرض کنید یک زنی از اول حاضر شده مثلا این بحثای رحم اجاره ای مثلا میگه چی رحم اجاره نه دفتر میگه من بچه نمیخوام، یک زوجی پیدا شده میگه آقا بچه رو ما میخوایم، یه پولی هم بهت میدیم شما ارزم بزرگ این بچه رو برای ما به دنیا بیار، خب این نطفه خودشه میخواد ولی بچه رو به دیگری واگذار کنه، میگه این میره توی کوهستان یک سری ابزار و وسایل رو میبره که نه ماه در استراحت باشه و اونجا بچه رو متولد کنه، بعد بده به این ما ارزم بزرگ قراردادی که بستن با اون طرف، میگه توی این کوهستان که میره توی این اتاق گیر میکنه برف و بوران راه ارتباطیش با شهر چی میشه؟ قطع میشه، خوب دقت کنید، بچه نمیخواسته، بچه هم به مجرد که متولد بشه حتی یه لقمه شیر هم بهش نمیده، واگذارش میکنه به کی؟ به اون پدر مادره، ولی هر راه ارتباطی قطع شده، بچه به دنیا اومده، یه گربه ملوس هم داره، بعد عرضم به حضور شما، شما میگیدیم بچه که به دنیا اومد راه ارتباطی هم قطعه، یه شیشه داره به اون گربه میده شیر، ولی به بچه میگه، میگه من تا همینجا عرضم به حضور شما تعهد کردم، اگه قرار داد باشه ها، اگه قرار داد باشه، اگه اخلاق بر اساس قرار داد باشه، من تو همینجا واقعا ما در مورد این مادر چجوری تضاوت میکنیم، به گربه میرسه ولی حاضر نیست بگه، میگه بدنم بدنم، اونجا میگه شما بگه بدنم بدنم، مال خودمه به هر کسی بخوام میدم، الان میخوام به این گربه برسم، به کسی دیگه نمیخوام برسم، خب اگه با مثال میخوایی مثالهای برزد بشن میشه جا کرد، وقتی مثال رو بذاریم اون پایه مثال زدنش چیه؟ فرو میرسه. حالا من به این بحث دارم این مقاله چاپ شد تو همین زمینه، بعدا از هم میتونم تو نقل نظر کاملش رو بخونم، من رو دارم یکی مثال زدم بوشون گفتم همونطور که از دارم گفتم مواردم متفاوته، بعضی از موارد اصلا آدم خودش میخواد این کار کنه اخلاقا ها، شما فرض بفرمایید ما الان فهمیدیم یه کسی که خیلی برامون بزرگه، حالا ما چون مراجع دینیمون برامون خیلی بزرگه اینجور مثلا میگه مرجع دینی، یه مرجع دینی فرض بفرمایید که خیلی تاثیرگذارم هست، کلیاش نارسایی پیدا کرده. بعد ارزم به شما به لحاظ اخلاقی چه حکمی بر ما هست؟ اصلا یک دانشمندی که شما فرض بفرمایید میتونه نارسایی کلیه رو در پی کشف، حالا این دقیق‌تر هم میشه، فکر کنم اینا اونجا فکر کنم اونجا آوردم دیگه اشتباه نکنم، چرا از دیگر نگارم میزنم. فرض کنید یک دانشمندی هست در پی کشف دارویی است برای نارسایی کلیه، ولی خودش دچار نارسایی کلیه شده. اگر بیان 9 ماه به بدن شما متصل، روح خون شما هم باید بهش میخوره، 9 ماه اگه متصل باشید تو اون کنار این تحقیقاتش رو انجام میده، بعد از 9 ماه هم شما بلند میشید میرید ارزم بود شما، هم اون هم دیگر بیماران کلیوی چیکار میشه؟ مشکلشون حل میشه. اخلاقا ما وظیفه داریم نسبت به این دانشمنده که داره کاشف داره نارسی کلیه هست یا نه؟
این مثال استاد شاید خیلی درست نباشه، چون بچه من نیست دانشمند میشه، شاید این جنایتکار
بوده. نه نه ها بگم مثال داره میزنه دیگه، ها بگم این مورد رو شما اینطوریش بکن،
این مثال هم لطفه باز لطفه خیلی بالاش وسیع شده.
نه اخلاقا شما اخلاقا تکلیف نمیاره به گردن شما؟
به چه مبنایی؟ شما مبنا
رو فکر بکن حالا، یا همین به چیزه همین مورده همین مورد اخلاقا رو حکم بکنید، همون شهودای اخلاقی بر اساس، چون ببین بر اساس مثال میخواد ذکر بکنه دیگه، تو مثال میخواد شهود اخلاقی شما رو بیدار بکنه دیگه. آقا هر جا اونجا حکم کنه اینجا حکم کن، ما میگیم اگه این طرف پدر شما بود، مادر شما بود، زن شما بود، بچه‌تون بود اصلا، میگی نه من هیچ تکلیفی ندارم بذارید بچه بگیره، فکر نمی کنم کسی همچین چیزی ارزم به حضور شما بفرمایید.
ادامه هم بسته یه چیزی یادم رفت بگم، هم گفتی یادم افتاد، این وقتی که دست تعهد یا قرارداد نباشه، این وقتی که ما خودمون از صرفا لحاظ وجدانی با چی بکنیم بشه با شهود اخلاقی ما میخواییم پی ببریم که آیا اخلاقی هست یا نه. این چند تا مثال که الان زدید، بعضی از مثال هست که شما میگید آیا واقعا وظیفه اخلاقی بر عهده اون فرد نیست، و همه ما میگیم که بله هست، ولی مبنای این که این وظیفه اخلاقی، همه ما میگیم که این وظیفه اخلاقی بر گردن اون فرد هست، اینه که همه شروطهای ما داره میگه که این کار درسته. و خیلی از مثال های دیگه هم میشه زد و آورد که مثلا خانم تامسون آورده که شاید اکثریت شروطهای اخلاقی ما برای هم اتفاق داشته باشن که نه وظیفه اخلاقی لزوماً وظیفه ما نیست. این بازی، این مثال ها میتونه بازه رو از وظیفه اخلاقی تا به عدم وظیفه، یعنی یه بازه خیلی متغیری، هر مثالی شرط خاص خودش
رو داره. همین با مثال بس نمیشه چیزو ثابت کرد یا رفت کرد،
صرفا میشه یه شهود اخلاقی به قتل قضاوت کننده بود،
ولی چیزی رو نمیشه اثبات عقلی کرد در حقیقت، یعنی بستگی به شهود طرف مقابل داره، طرف شهود کرد میگه آره نکرد، باید بگیم در مقابل اون مثال، مثال های دیگر هم برعکسش میشه زد، ما همین مقدار هم میخواییم طرف رو خل اصطلاح کنیم دیگه، و بگیم شما فرق بذاشتیم بین بارداری خواسته و ناخواسته، مثال میذاریم به اینجور مثال ها، اگر به اینجور مثال ها مثال بذاریم ما برعکسش مثال نقیر نخزم داریم. همین
شاید
باره دوباره چی بود؟
قاعده یه زنی نه دو تطبیقش نگاه کردن از منظر اون ریال
رو
نیست،
اون قاعده در این آرایی گروه های دانست که خب با وقتا رو برای اون گرفت نمیدونم، چون من این بحثی که خودم کار که دنبال کرده بودم سه تا بقیه من دیگه تو بعد کار کنم دیگه توضیح ندادم. ما استدلال هایی که میشه بر سخت جنین آورد به سه دست دست میشه، جنین محور، مادر محور، انسان محور. انسان محورش بر اساس قاعده زرین باید پیش بره که نهایتا نوشته شده شد. چیزم شروع کردم چند سبه نوشتم ولی رها شده که رفقا دانشگاه وام یه پایان نامه گرفت، طرح هم نوشته شد نمیدونم دیگه خبری ازش نشد دیگه، آیا عصایی تاخیر شد در حش نه، چون دیگه بعد دیگه هیچ خبری نشد که ببینم چیکار میکنه داره دکتری به سلامتی انشالله. تو سه تا محوره، تو اون انسان محورش هم میشه کار کرد، یعنی کار چیزی نشده، من خودم هم کار نکردم که بتونم جواب در این خدمت شما بودم، ولی فکر می‌کنم این قاعده در این خوب میشه استفاده کرده، یعنی میشه استفاده کرد، ولی فعلا خانم تامسون در حقیقت اون استدلال های مادر محوره، تو استدلال مادر محور یک شرطش استدلال خانم تامسونه که از حق تصمیم گیری زن نسبت به بدنشه در حقیقت. دیگه
این سوسان نده رو خط جلسه رو اعلام کنم که دلیم ساعتم
های ساله ایسا که دیم های
ساله ایسا که دیم این جریان اینجا دیم آخر جلسه
نقده ها شدیگه تو همون مقاله برید بخونید دیگه نقده نظر حق تصمیم گیر زن نسبت به بدنش تحت یه عنوانی چاپ شده تو نقده نظر بعدا توی این کتاب هم چاپ میشه ولی تو مقاله فرضاً روز شما هستش 7-8-10 تا نقد داده شده حالا بقیه ممکنه که مورد قبول نباشه حالا ببینید دیگه نقده هم داشته استفاده میکنیم برای تقویت بیشتر بحث کنیم
شما استدلالی که برای سفت جنین
جان
استدلالی که برای جواز سفت جنین آورده میشه در همین حده یعنی
نه نه خیلی متنبه یک استدلاله نه خیلی متنبه ما فقط این بحث
برای تحصیل جفت فهمده خیلی فراوان بوده
این این نه مقاله خانم تامسون در ارزم به حضور شما تفکیک بین بارداری ناخواسته و خواسته چون یه نقطه عطفیه در نوع استدلال بر از درست سفت جنین به تفصیل یعنی خانم تامسون قائل به تفصیل مطلقا اخلاقی نمیدونه تو بارداری خواسته میگه اشکال داره بارداری ناخواسته میگه از اون شما مسئله ای نیست ولی استدلالای متنوعی هست اون که مثلا یکی از فیلسوفان اخلاقی که خیلی تاثیرگذار هم هست ارزم به حضور شما الان این پیتر سینگر دیگه حتما از اون شنیدن خب پیتر سینگر یعنی برخی بعد از مایکل کولی در حد میدن در تو مقاله خانم وارن هم هست در خانم وارن سعی میکنه یه جور توجیه میکنه چون لازمه یه اونهایی که فرق میذارن یه بحث مهمی یه کار جوندار هم میخواد کنید زمین یعنی واقعا میشه کار کرد بحث انسان و شخص که من یه اشاره تو بحثی کردم یه اشاره وارن چیده گفتم رفتم ولی خب خیلی هنوز خامه یعنی باید مفصل‌تر بحث بشه در حقیقت اینها میان تفاوت میذارن امروز بین انسان و شخص و اخلاق رو دائم مدار شخص میکنن بحث اخلاق سفت جنین رو خب خانم تامسون اولین جز اولی کسایی بود این بحث رو کرد خب وقتی این بحث رو مطرح کرد خب بهش اشکال کردن که خب لازمه این حرف شما اینه که نوزادم شخص نیست نوزادم شخص نیست اون ملاک‌هایی رو که برای شخص بودن ذکر میکنید نوزاد نداره پس نوزاد کشی اشکالی نداره ایشون سعی میکنه که جواب بده که به نظر من جوابش جواب درست نیست جواباش رو هم میشه جواب داد لذا کسایی مثل مایکل کولی پیتر سینگر نه تنها نوزاد سخت جنین رو به لحاظ اخلاقی نادرست نمیدونن بلکه نوزاد کشی رو هم نادرست نمیدونن یعنی مبنای حالا به تعبیر ما برای اساس مبانی خودمون غلط رو که بچینیم یا به میایی به نوزاد کشی هم میرسیم خیلی راحت وقت نوزاد بخششون قائلا نوزاد واقعا هم میداره تا 2 سالگی حالا پیتر سینگر میگه 1 ماه فکر میکنم 1 ماه یا 3 ماه اینا رو همون چند ماه اول رو میگن ولی بخششون میگن تا 2 سالگی بچه اون ملاک های شخص بودن رو به دست نمیاره وقتی به دست نمیاره نوزاد کشی تا 2 سالگی اگه بچه رو کشی اشکالی اخلاقا اشکالی نداره به اینجا هم
ممکنه
ادامه بدیم چون اونجایی که آقای سالهی یه طوری گذارش میکنند که کفار رو میگفتیم کفار انسان نما هنو اینا میتونه تا اونجا مثل شکل رو خودش جنگ رو میگیم کفار که شخص نیستن اینا که انسان نما هم در واقع خیلی مشکلات عدیه پیدا میکنه اگر ملاک رو شخص بودن بذارید چون انسان یک مفهوم ماهویه مشخصه که انسان چیه عرضم به حضور شما ولی شخص این مفهوم ارزشیه تو مفهوم که ارزشی شد ملاک ها و پارامترهایی که برای شخص بودن تا 16-17 تا تقریبا من نوشتم یک دیگه مثلا 17 تا عرضم به حضور شما ملاک برای شخص بودن ذکر شده بعضی میگن 3 تا شده داشته باشه بعضی میگن 5 تا شده داشته باشه کدوم ها شد ملاک شخص بودن لذا این مفهوم کشداریه وقت اخلاق رو بر اساس یک مفهوم کشدار بخوایم بار بکنیم فکر میکنم مشکلات ایجاد میکنه
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.